چه تهدیدی این که مثلا میگن ما از همکاری های آتی باید درش تجدید نظر کنیم با شخص دبیرکل و دفتر دبیرکل. این مربوط میشه به بحث قراردادی که در 22 ژوئیه امضا شد بین با پادرمیانی و وساطت دفتر دبیرکل و روسیه در رابطه با اینکه یک راه ایمنی ایجاد شه برای گندم و محصولات کشاورزی اوکراین که از دریای سیاه بتونه بره برسه به بقیه نقاط. خب این قرارداد تا حدوداً یک ماه دیگه به پایان میرسه و در صورتی که به یک نقطه مشترک دیپلماتیک نرسن امکان تمدید اون وجود نداره. به نوعی میشه گفت که تنها اهرم فشار فدراسیون روسیه در این لحظه همین قرارداد گندم و محصولات کشاورزی خواهد بود.
به نظر شما این میتونه تاثیرگذار باشه اگر که روسیه تجدید نظر کنه و به نوعی جلوی ارسال گندم رو بگیره؟
ببینید بحث اراده سیاسی در اینجا خیلی نقش پررنگتری داره نسبت به همین بحث صادرات گندم یا بحث های دیگه مثل گاز که داریم میبینیم، به خاطر اینکه شما الان یک نگاه بندازید به کشورهای
منظورتون اراده سیاسی روسیه است یا اراده سیاسی طرفهای مقابل؟
اراده سیاسی طرفهای مقابل که حاضرن هزینه بالایی رو بپردازن تا تن به درخواست های نامشروع و غیرقانونی روسیه ندن. شما به کشورهای اروپایی که نگاه کنید با اینکه الان فصل سرد داره شروع میشه اما همچنان حاضر نیستن تن به درخواست های روسیه بدن در قبال صادرات گاز. به خاطر همین یک اجماع سیاسی کلی ایجاد شده علیه درخواست های غیر معقول و غیر قانونی روسیه.
از اون سو ما واکنش ایران رو هم داریم دیگه. خب ایران هم در اونجا گفته که کلن این مسئله و طرحش ادعاهای بی اساسه و یک جور به نوعی میشه گفت که مانور کلمات رو از سوی جمهوری اسلامی شاهدش هستیم. این مانور کلمات در کنارش تحریم هایی که متوجه ایران شده، این رو باید چگونه مورد نظر قرار داد و بررسیش کرد؟
ببینید جمهوری اسلامی بازی بسیار خطرناکی رو این بار شروع کرده، به خاطر اینکه اساساً این سیاست دوگانه انکار و امتداد همیشه وجود داشته در جمهوری اسلامی، به این معنی که خب شما الان نگاه کنید همزمان وقتی که سخنگوی کرملین آقای دیمیتری پسکوف میاد میگه ما هیچ کمکی از ایران دریافت نکردیم، آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم میان میگن که نه ما به هیچ عنوان هیچ سلاحی نفرستادیم. از طرف دیگه آقای خامنه‌ای تلویحا تو صحبتاشون برمیگردن میگن که خب به ما میگن چرا پهپاد فروختید به کشورهای دیگه. ببینید این اتفاق این کاریه که جمهوری اسلامی سالهاست انجام داده، ولی این بار در موقعیت بسیار غلطی داره این کار رو، در موقعیت بسیار اشتباهی داره این کار رو انجام میده، به خاطر اینکه یک اشتباه استراتژیک خیلی بزرگ هست که خودش رو داره در مقابل اتحادیه اروپا، ناتو و آمریکا قرار میده، به خاطر اینکه ما به یک اجماع کلی رسیدیم و هیچ سودی از این جنگ نخواهد برد. یعنی بحث اینه وقتی که سیاست خارجی یک روال عقلانی رو دنبال نکنه، اینها فکر میکنن که الان با حمایت از روسیه در این جنگ به هر حال بتونن همکاری های نظامی امنیتی و اطلاعاتیشون رو با روسیه ادامه بدن، در صورتی که تاریخ همین بسیار جدید، تاریخ معاصر، نه حالا بحثو خیلی قدیمی نمیکنم، به ما نشون داده که اساسا روس ها شرکای مطمئنی برای ایران نبودن و حتی در بحث تحویل سامانه‌های هوایی و پدافندی که قرار بود به ایران بدن، بحث 300، می‌بینید که در نهایت یک بحثیه که بسیار ناقص پیش میره و با ضعف پیش میره. همکاری‌های ماهواره‌ای همیشه به این شکل بوده که قدیمی‌ترین تکنولوژی‌های خودشون رو که تقریبا داشته از دور خارج می‌شده رو میارن به ایران میدن و اتفاقی که میفته ببینید داره خودش رو درگیر بحثی میکنه که ممکنه به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شه، به خاطر اینکه از وقتی که سرگئی سیروویکین شد فرمانده جدید نیروهای روس در اوکراین، شما میبینید این دو هفته اخیر هر دوشنبه که اولین روز هفته هست، هر دوشنبه صبح دارن میان مناطق غیر نظامی رو در اوکراین مورد هدف این پهپادهای انتحاری قرار میدن، یعنی جنگ روانی رو دارن به این شکل پیش میبرن. حالا خب خود این جنرال سوریویکین بماند که یک پرونده و یک سابقه بسیار بسیار سیاهی دارن علیه حقوق بشر و علیه انسانیت در هر جا که کار کردن، و اگه در نهایت ثابت شه که این پهپادها ساخت ایران هست، ساخت ایران بوده و از این بحث، از این لوای قانونی خارج شه، از این بازی قانونی بروکراتیک خارج شه و این قضیه مشخص شه، ببینید ایران جمهوری اسلامی ممکنه با اتهام جنایت علیه بشریت مقابل بشه و روبرو بشه، به خاطر اینکه اتفاقی که الان در حال حاضر داره میفته علیه شهروندان غیر نظامی غیر مسلح در اوکراین چنین چیزی هستش.
بله، شنیدید گفتگویی با شاهین مدرس، کارشناس مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل در ایتالیا، در خصوص پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین، تهدید روسیه و تایید آمریکا. در ادامه همراه پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا درباره اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر باقی بمانید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
جمعه 8 مهر، نمازگزاران مسجد مکی زاهدان هدف رگبار گلوله نیروهای نظامی و امنیتی قرار گرفتند. به گفته مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیروهای یگان ویژه علاوه بر شلیک بر جوانانی که مقابل ساختمان کلانتری تجمع کرده بودند، نمازگزاران مسجد مکی را هم هدف قرار دادند. کمپین فعالان بلوچ تعداد کشته شدگان را بیش از 97 نفر اعلام کرده و تاکنون هویت 12 نوجوان زیر 18 سال که در زاهدان کشته شده اند مشخص شده است. محمد اقبال نائب زهی، نوجوان 16 ساله، یکی از این کشته شدگان است که در داخل مصلی مسجد مکی هدف گلوله قرار گرفته و جان باخته است. احسان نائب زهی، برادر محمد اقبال نائب زهی، در گفتگو با من، فرشته قاضی، از رادیو فردا از چگونگی کشته شدن برادرش، تحویل پیکر و خاک سپاری و اتفاقات آن روز زاهدان میگوید.
محمد اقبال رفته بود نماز جمعه، برعکس من آقا که همیشه نمیرفتم حقیقتش، باز شیخ و ملا میانه خوبی من ندارم. این برادر اون نمازگزار بود، یه طفل 16 ساله بود که صبح تا بعد از ظهر کارگری میکرد برای روزی 100,000 تومان. اون 100,000 تومان هم بعد از ظهرش میبرد سر سفره پدر و مادر پیرش. روز جمعه با من تماس گرفتن که بیا که اقبال کشته شده. باورم نمیشد، چون که روز قبلش کلا بچه با ما بود. تماس گرفتم با پدرم و با برادر کوچیکترم علی اکبر، رفتیم پیگیر شدیم، رفتیم بیمارستان، گفتیم شاید تو دعوای نزاع دست جمعی که عراضه لوباش دارن این بچه ما هم یه ضربه چیز خورده، چون که معمولا تو ایران عادی این چیزا. رفتیم بیمارستان، تا اون لحظه ما کلن گیج و منگ بودیم و اصلا متوجه این تیراندازی ها و شلیک ها و رگبار بستن های داخل مسجد و مصلی اهل سنت نبودیم. بیمارستان که رسیدیم با یه جمعیت کثیری از مردم، اونم بلوچ بودن، همه اصلا قوقای بود، جهنمی به پا کرده بودن، کل زخمی بالای حدودا 400-500 نفر، یعنی تا چشم کار میکرد خون بود و زخمی بود و نمازگزاران سوراخ سوراخ شده بودن.
کدوم بیمارستان بود؟
بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان.
و شما اونجا متوجه شدید که تیراندازی شده؟
بله بله، اونجا متوجه شدیم که منم بدو بدو از تاکسی ماشینمونم تو ترافیک گیر کرد دیگه، من مجبور شدم پیاده یه 500 متری بدو بدو برم تا دم در اورژانس بیمارستان. بعد دیدم واو ویلا، اینجا اصلا مغزم هنگ کرد از این تصاویری که می دیدم، یعنی تو فیلم های هالیوودی من ندیده بودم حقیقتش هم چی تصاویری. بعد سرگردان و گریان ما دنبال بچه‌مون می‌گشتیم، به امید این که بچه‌مون یا بین این زخمی‌ها باشه یا از اون معرکه خارج شده باشه، سالم باشه، تا خونه خودش رو رسونده باشه. به گفته همون دوستانش که همسن خودش بودن، باش همراه بودن، گفتن اقبال ما هم از اون معرک خارج شدیم و از اون محل نمازگذاری و بعد محمد اقبال هم فرار کرده. ولی خب دیگه ما رفتیم سردخانه بیمارستان، با یکی از شهدا اونجا روبرو شدم که اسمش به نام متین، شهید متین غنبردهیه، که اونم طفلک 14 سالش بود. و بعد دیگه 3-4 ساعتی معطل شدیم تو بیمارستان، دیدیم خبری نیست. یه بسیج طایفه‌ای را انداختیم با همین فک و فامیلای خودمون، جو بلوچستان طایفه‌ایه، ایلو طایفه‌ایه، ما به کل طایفه‌مون گفتیم کل بیمارستان‌های شهر رو بگردیم، تا اینکه پسر عموی پدرم تماس گرفت که بله بچه‌مون تو مسجد مکیه پیکرش. ما با امون حالت شهرم به شدت ناامن، جلو خودمون داشتن ملت رو تیر میکردن، به رگبار میبستن، بسیجای محلی داشتن یه بچه فکر کنم هلوش زیر 15 سال بود، جلو خودمون سوراخ سوراخش کردن. 6-7 نفر با اسلحه بسیج افتاده بودن به جونش توی شهر. وضعیتش اون لحظه این شکلی بود، وحشتناک بود. ما هم با دیگه ترس و لرزمون افتاده بود و دیگه فقط میخواستیم بچه‌مونو ببینیم، برادرمو ببینم، پدرم همراهم بود. بعد رفتیم تو خیابون خیام، خودمون رو رسوندیم مسجد مکی. در خیابون خیام واقع شده، هلیکوپترهای جنگی داشتن میگشتن و شلیک میکردن، که اصلا این صحنه ها رو واقعا تکرار میکنم، تو فیلم های هالیوودی هم ندیدم. هلیکوپتر جنگی کوبرا داشت به ملت شلیک میکرد. به یه خانم جلو چشمم شلیک شد، بین تقاطع خیابان مدنی و خیام، کلی زخمی همونجا دادیم. که پدرم دستم رو گرفت و کلی دعوام کرد که نرو، من یه بچه رو از دست دادم، نمیخوام یکی دیگه پشت سرش بره و اونم از دست بره. منم دیگه دست پدرمو کشیدم و در اوج غم بودم بدو بدو خودمو به در ورودی مسجد رسوندم. اونجا هم گاز اشکاور میزدن، ملتم ریخته بودن تو خیابون و داشتن آتیش میزدن و ما هم تو عالم خودمون بودیم.
پیکر برادرتون رو اونجا دیدی؟
بله، قسمت حوزه علمیه داره، یه قسمت مختص تدریس طلاب مدرسه دینیه. بعد اونجا رفتیم توی اتاق، هلوش 9 تا 10 نفر بودن پیکر شهدا اونجا وسط اتاق بودن، زیر باد کولر که هوا هم یکم گرم بود دیگه. گفتن پیکر های شهدا خراب نشه، این هوای گرمی که اونجا کولر روشن کرده بودن. ما هم دیگه اونجا بچه‌مون رو دیدیم.
پیکرشو که دیدید به چه صورتی بود؟ کجا شلیک کرده بودن؟ چند گلوله خورده بود؟
پیکرشو من حقیقتش سردرگم بودم، اول کلا گیج بودم اون صحنه ها، کلا یعنی دیگه مغزم هنگ کرده بود و از کار افتاده بود. ولی خب من گشتم لباسش یکم دادم پایین، پدرم همراهم بود، ولی خب پدرم دیگه آدم پیری و طاقت نیاورد و اون صحنه رو. من یه لحظه دکمه های پیرهنش رو باز کردم، متوجه شدم به قلب شلیک شده، اونم باش اسلحه معمولی نبوده، اسلحه تکتیر انداز، که من حقیقتش از سلاح جنگی و جنگ افسار سر در نمیارم، علمش ندارم. اکثر مردم، کارشناسای خود اهل سنت بلوچ، میگن اینا رو با سوینوف که تو فیلم هم مشهود هست، فیلمایی که گرفته شده با توسط خود مردم با گوشی های همراه، با سوینوف اینا رو زدن، با قناسه که اسم ملی اون اسلحه قناسه، یه اسلحه خیلی بزرگ و دوربین داره که مختص تکتیر اندازای
بچه‌ها رو زده بودن. تحویل گرفتید پیکر برادرتون رو، چه اتفاقی افتاد؟
برادرم حقیقتش ما میخواستیم تحویل بگیریم ولی نذاشتن، هم علمای مسجد مکی که اونجا داشتن حضور داشتن، بعد گفتم بذاری شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید بیاد بچه‌ها رو ببینه. ما گفتیم حقیقتش ما دلمون خونه، نیاز به دیدن کسی نیست که بچه‌مون رو بیاد ببینه. بعد گفتیم ما بچه‌مون رو میبریم، بعد نذاشتن حقیقتش. ما هم خیلی پافشاری کردیم و حتی برای فیلم گرفتن هم نمیذاشتن. من گفتم باید اینا صحنه ها ثبت و ضبط بشه تا در رسانه‌های بین المللی منعکس پیدا کنه، منتشر بشه. ولی خب بازم دیگه یکی دو تا فیلم از اونجا خارج شد، از اون اتاق، که بازم جای شکرش باقی هست. چمون تحویل گرفتیم، اولین شهیدی که از مسجد مکی خارج شد شهید خودمون بود، محمد اقبال شهنوازی نائب زئی. ما از تیره و طایفه اصلیمون شهنوازی هستیم، یه طایفه بزرگ و نامدار تو بلوچستان هست و تیرمون سررشتمون نائب زئی هست در این ایله و دودمان بزرگ که شناخته شده هستن در بلوچستان. بعد ما در اون هیاهو، اون شلیک و تیر و رگبارها و دود و گاز اشکاور، ملت گفتن خارج نشید از مسجد، شما رو هم میزنم. با ماشین شخصی بچه‌مون رو بردیم دیگه خونه، با یه مصیبت خودمون رو رسوندیم خونه و سردخونه تحویلش ندادیم. حقیقتش گفتیم بچه‌مون دیگه شهید شده، نیاز به کالب و چکافی و همچین چیزهایی نیست، در غم خودمون بودیم. بعد بردیمش خونه، یه هلوش 24 ساعتی وسط اتاق پذیرایی پدرم بود، محمد اقبال پیکرش.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیا تحت فشار قرار گرفتید؟ برای خاک سپاری به چه صورتی بود؟
تا به حال که تحت فشار قرار نگرفتیم، خدا رو شکر. حالا در آینده الله اعلم. ما خودمون دیگه حقیقتش دلمون داغ و آتیشه، ولی نمیدونیم تا همین الان دیگه مغز اون از کار افتاده و اصلا قابل قبول نیست برای اون که از دست رفتن بچه اون. بچه اون که یه کارگر بود، نه سیاسی بود، نه به قول این شبکه های ملی و شبکه استانی که یعنی نمک میپاشه رو زخم ملت، همه رو گفته جز گروه که تروریستی بودن. این بچه گچکاری میکرد صبح تا بعد از ظهر، برای 100,000 تومان کارگری میکرد بچه اون. بعد برای خاک سپاری هم روز بعدش کلی نیرو آورده بودن، تا جایی که ما تحقیق کردیم از خود نیروها پرسجو کردیم که خودشون اطلاع نداشتن، پرسیده بودن از پدرم سر کوچه خونه پدرم پرسیده بودن اینجا کجاست، یعنی خودشون نمیدونستن اینجا کجاست، کدوم شهره. فقط بهشون دستور داده بودن که ما میریم با توی شهر با گروهک تروریستی مقابله میکنیم، یعنی مردم ما را، مردم عام بلوچ را، همه را جمع بسته بودن با گروهک تروریستی. حالا من نمیدونم گروهک تروریستی منظورشون کدوم گروهک است، الله اعلم. بعد اون روز ما زنگ زدیم با این بسیجای محلی که اطرافیان خودمون هستن، فامیلامون هستن، از طوائف بلوچ هستن، پرسجو کردیم، اجازه گرفتیم از سپاه برای دفن بچه. سپاه اطلاعات سپاه دستور داده بودن بچه هاتون رو دفن کنید، مشکلی پیش نمیاد، از بسیجی های محلی گفته بودن، همین سران بسیجی های محلی. بعد بچه اون رو بردیم بیرون شهر دفن کردیم، مشکلی تا به حال پیش نیومده، خدا را شکر.
گفتن که به پاسگاه حمله کردن، گفتن که گروه های تروریستی بودن، گفتن که جیش العدل
نه
بوده.
گروه های تروریستی شما... وجود نداشته اونجا.
برادر شما دقیقاً کجا کشته شده؟
برادر من با سجاده‌ای که به دست داشت، سجاده نمازی که به دست داشت که ما به زبان محلی بهش میگیم جای نماز، پارچه رنگین و پنگینی که هست، در خود مصلی شهید شده بود. یعنی اینا در به سمت نمازگزاران در مصلی که اطرافش یک کوه بلند روبروی مصلی سمت قبله که تکتیرانداز ها اونجا مستقر بودن، قبلن روز قبلش ساختمون ها بلندی هست اطراف مسجد، اونجا مستقر شده بودن و روی خود کلانتری و با لباس شخصی، لباس بلوچی الان تو فیلم ها مشهود هست، با لباس شخصی اینا رو زدن بچه ها را که اینا یعنی قبلا آمادگی داشتن. نمیدونم چه قصد و غرضی داشتن از این جنایتی که مرتکب شدن. ما فقط قصدمون اینه قاتلینشون بیان در همون محل، در همون منطقه‌ای که بچه‌هامون خونشون ریخته شده بیان مجازات بشن. از نظام چیزی نمی‌خوایم.
آقای نایب سهی، ممکنه به من بگید برادر شما کودک کار بود، نوجوان زیر سن قانونی بود؟
بله بله.
از محمد اقبال به ما بگید.
محمد اقبال یک بچه خیلی به شدت آروم و البته توی خونه پر جنب و جوش بود. یعنی من خودم متعلم و خونم جدای از خونه پدرم، ولی یه برادر دیگه دارم کوچیک‌تر از منه و از محمد اقبال بزرگتر بود، اولش 5-6 سالی. بعد با این یعنی 24 ساعته اینا در کشتی گرفتن و شوخی و این همین فیلم های مرحوم نوید افکاری که تو خونه فیلماش هست میرخصه و شادی میکنه و بال بال میزنه این بچه. محمد اقبالمون دقیقا همین شکلی بود، یه بچه پر جنب و جوش و در اجتماع خیلی آروم بود، بچه مؤدب و کارکنی بود. یعنی من از بچگی اولوش 9 سالگی که به دلایل حالا مالی بوده دیگه وارد این بحث نمیشم، ترک تحصیل کرده، بچه های این استان محرومن، اکثرا از تدریس عقب میفتن به خاطر شرایط مالیشون، ندارن، اکثر خانواده ندارن، از نظر مالی اقتصادی صفرن، وارد کار میشن، بازار کار، حالا چه ساختمانی چه بازار آزاد زاهدان باشه، خود بازار کسب و کارش باشه. برادر من خودم اوستا گچکارم، از بچگی وارد کار شدم، خودم اوستام. محمد اقبال سالیان سال بود با من کار میکرد، از سن 9 سالگی یعنی 7 سال با من کار کردیم بچه. ما فقط درخواست مجازات، اشد مجازات داریم برای قاتلین این جنایت. فقط اونجا دوربین مداربستم بوده که من با چشم خودم دیدم شهرم هر روز از اونجا رد میشم، از اون خیابون رازی. بعد فیلم اون دوربین ها هنوز منتشر نشده، دوربین های مدار بسته خود مسجد مکی یا خود مصلی نماز جمعه اهل سنت که نزدیک به همان، فاصله شون شاید زیر 1 کیلومتر یا 500 متر باشه بین مسجد مکی و مصلی اهل سنت. این فیلم هاشون باید منتشر بشه که ثابت بشه این بچه ها در مصلی شهید شدن. اصلا به کلانتری اون خیابون طوریه که سر تا سرش آسفالته، اصلا تیک سنگی پیدا نمیشه که یکی بیا سنگ بزنه. نمیدونم قبلا آمادگی داشتن لباس شخصی ها با یکی دو تا اسلحه اومدن، همون اسلحه رو حالا سرکوف میزنه. هی تو رسانه ملی که اینا جزء گروهک بودن، ولی به عقیده خود مردم بومی اون اسلحه ها مال خودشون بودن، مال خودشون بودن. یه سناریو از قبل تعیین چیده شده بوده که میخواستن روز جمعه پیادهش کنن. حالا نمیدونم به چه دلیلی، خدا میدونه، ما که مردم عام می خبر نداریم.
بله، شنیدید قطعه آی آدم ها. به هر حال شعر این قطعه شعر آشنایی هست برای همه ما، به ویژه اونهایی که با ادبیات و ادبیات معاصر یک الفتی دارن. کمتر کسیه که این شعر رو نشنیده باشه. و حالا در این حال و هوایی که این روزها به سر میبریم، اعتراض هایی که شاهدش هستیم، اعتراض های شهریور و مهر 1401، این شعر از نیما یوشیج شاید بتونه معنای دیگه‌ای پیدا کنه. همراه هستیم با آهنگساز این قطعه، آفرین منصوری از کانادا با ما هستند. خانم منصوری جز معدود آهنگسازان زن هستند، چون تعداد زنانی که آهنگ می‌سازن شاید خیلی زیاد نباشه. اون چیزی که حافظه من یاری می‌کنه، مثلا ما شیدا قراچه داغی رو داشتیم، بعد البته خانم گیتی پاشایی هم در مقطعی موسیقی فیلم ساختن. خانم منصوری بهتون سلام میکنم و اجازه بدید از همین قطعه شروع کنیم. میدونم به هر حال باید یه پلی هم زد به پیشینه شما، اساتیدی که زیر نظرشون به هر حال شما آموختید نواختن، و ساز اصلیتونم تا اونجا که من میدونم پیانوه، ولی بهتر برگردیم به امروز، حال و هوای این قطعه و اینکه چی شد شما تصمیم گرفتید که یک کاری رو در قالب اعتراضی ارائه بدید. به خاطر اینکه اون چیزی که من از شما دیدم، دیدم که شما پیش از این یک آلبومی دارید که بیشتر اون آلبوم یک موسیقی ذهنی رو دنبال میکنه و خط سیر دیگه ای رو داره.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده رادیو فردا. تشکر میکنم از اینکه منو قابل دونستین در برنامه‌تون و این موقعیت رو ایجاد کردین. عرضم به حضور شما که شخصا فکر میکنم هنر بیان والای احساسات هر انسان هست نسبت به اموراتی که تجربه میکنه، و به خصوص در مورد اجتماعی که توی اون زندگی میکنه. به هر حال ما همه تاثیرپذیر هستیم و این احساساتمون رو به عنوان هنرمند در هنرمون ریفلکت میکنیم، نشون میدیم. خب من هم یک انسان هستم و به قول سعدی بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. جزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. و روی این حس سعی کردم که به هر حال سالیان سال هست که اینجا در جامعه موسیقی کانادا، شاید بیشتر از جامعه موسیقی ایرانی، من فعالیت داشتم و دوست داشتم که نسبت به مسائلی که در ایران و برای خواهرانم و برادرانم اتفاق میفته اطلاع رسانی کنم که سطح آگاهی مردم رو چه در جامعه ایرانی و چه جاهای دیگه بالا ببرم. متاسفانه در این تلاشی که کردم با بی‌تفاوتی و سکوت خیلی ها مواجه شدم. که
اون خیلی ها کیا بودن خانم منصوری؟
در هر دو جامعه بودن. خیلی ها میتونن یک مثلا از یک خانم خانه‌دار باشه تا یک کسی که رئیس یک ارگانیزیشن بسیار معروف هستش و اصلا ایرانی هم نیست. ولی خب به هر حال این برخوردها میتونه ریشه در ترس داشته باشه، چون اول آدم وقتی بی‌تفاوتی میبینه ناراحت میشه، ولی باید سعی کنه که آگاهی بده.
پس به خاطر همین شما فکر کردید که آی آدم ها میتونه پاسخ مناسب شما باشه به اون قشری که در تعریف شما داخل گیومه میذارم ترسیدن یا نمیتونن بر ترس خودشون، شاید اینجوری بگیم، غلبه کنن؟
بله، فقط هم ترس نیست، خیلی وقتها سکوت ریشه در ترس داشته و خیلی وقتها سکوت ممکنه در چیزهای دیگه ریشه داشته باشه. اما سکوت در برابر ظالم خودش یک ظلم هست و خب به هر حال این خیلی بر من دردناک بود و دوست داشتم که این قطعه رو بنویسم، چون مظلوم یعنی کسی که بهش تعدی و تجاوز شده. این حرکتی که این روزها اتفاق میفته زن زندگی آزادی نام داره، یکی از بزرگترین حرکتایی که خب در واقع راهبری اون توسط زنها شروع شد. زن مظهر آفرینش و زیباییه، زندگی در واقع حیات، یک هدیه‌ای که به ما بخشیده شده در این کهکشان و عالم هستی به این بزرگی. وجود یک انسان یک چانس یک در میلیون ها میلیارد و باید جشن گرفته بشه و این در واقع حق کسی نیستش که حیات رو از یک انسان بگیره. و خب آزادی حق این زندگیه که انسان ها حق انتخاب داشته باشن، چطوری میتونن و میخوان از این فرصت استفاده کنن؟ کسی که این حق رو به هر دلیلی از یک انسان بگیره ظالمه و سکوت در واقع سکوت در برابر ظالم دیگه در یک یعنی واقعا معنایی نداره، معادل خودش ظلمه. در صورت من تحت تاثیر این حس دوست داشتم که کار دیگه از دستم بر نمیاد به غیر از آگاهی رسانی و شرکت در این اجتماعات و خب استفاده از هنرم، و دوست داشتم قطعه خلق کنم که حال و هوای این قطعه همطور که شنیدین به شکل مارچ هستش و دعوت میکنه از برخواستن. علت اینم که از شعر آقای یوشیج استفاده کردم این بود که ایشون در زمان خودش در واقع شعرشون سنت شکن بوده، ایشون پدر شعر نوی فارسی شناخته میشن، حرکت نوی در شعر آوردن و خب این اتفاقی هم که الان در اجتماع ایران داره میفته و همه ما هم در هر جایی که هستیم توی این دنیا باهاش همراه هستیم، یک حرکت نوین هست. و اینکه دعوت کنم از انسانها، فرقی هم نمی کنه که چه بک‌گراندی، چه نژادی، چه میهنی دارن، ایستادگی در برابر ظلم یک چیز انسانیه و برای این نژاد و رنگ و اینها هست.
حالا میخوام همینو ازتون بپرسم در پیوند با صحبتاتون که قالب کار که چطور شد به این قالب رسیدید، چون به هر حال در یک قالب کلاسیکه و شاید برای گوش ایرانی ها کمی این قالب ناآشنا باشه یا فضایی که تولید میکنه فضایی نباشه که بتونه خودش رو در همه جا نشون بده، اما شما این قالب رو انتخاب میکنید برای بیان حرفتون. ضمن اینکه خب کار در قسمت کلامی، من دارم میگم قسمت کلامی، خب یک جایی با شعر نیما یوشیجه، این که چقدر اصلا شعر واقعا دست شما رو باز میگذاشته که بتونید باهاش یک فرم دلپذیری رو ایجاد کنید. به هر حال شعر نو خاص یک زبان خاص رو میپذیره، یک زبان موسیقی خاصی رو هم دنبال میکنه و در قالب این موسیقی ما شاهد یک دوپارگی هم هستیم، از یک جایی کلام نیما یوشیج کنار گذاشته میشه و اشاره میشه به این که برخیزید برخیزید و این تکرار میشه در پایان قطعه.
بله بله، در آهنگسازی یه وقتی هستش که شما میتونین از شعر یک شعر یا متن یک هنرمند استفاده کنین به طور کامل، یا اینکه یه اصطلاحی هست به اسم کوتیشن و میتونین از بخشی از کارشون استفاده بکنین و متن‌های دیگه‌ای بهش اضافه بکنین، که من این کار رو کردم. از نظر فرم خب به هر حال من آهنگسازی هستم که در زمینه کلاسیک و اصطلاحاً اینجا نیو میوزیک بهش میگن، موسیقی نو فعال هستم. و اینکه به هر حال وقتی که این کارو نوشتم، اول برای پیانو نوشتم و با مشورتی که با دوستانم کردم که همینجا ازشون واقعا میخوام تشکر بکنم.